ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی تایروشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد بحث‌ها در آمریکا روی خروج قوای این کشور از افغانستان. در بدخشان صدها هزار نهال شانده می شود و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
اگر ریاست جمهوری افغانستان می گوید انتخابات قبل از وقت در مباحثات اجلاس استانبول شامل است. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید حکومت رئیس جمهور بایدن میخواهد مدت بقای نیروهای آمریکایی در افغانستان را تمدید کند. صندوق بین المللی پول 500 میلیون دلار دیگر به اسلام آباد قرضه میدهد. و کوریای شمالی امروز دو راکت بالستیکی از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرد. ارگه ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات قبل از وقت در مباحثات اجلاس استانبول شامل است، اگرچه تدویر آن در 6 ماه امکان پذیر نیست. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، این مطلب را در بحث امروز رادیو آزادی گفت. او گفت که برگزاری انتخابات در 6 ماه نه امکان پذیر است و نه در 6 ماه انتخابات می شود، ولی انتخابات یک اصل است. روی میاد برگزاری آن می توانیم بحث و گفتگو کنیم. قبل از این یک منبع دیگر ارگ ریاست جمهوری گفته بود که رئیس جمهور غنی در برابر پلان آمریکا طرح انتخابات قبل از وقت در 6 ماه را در اجلاس استانبول در میان خواهد گذاشت. آمریکا در این اواخر یک پلان را جهت تسریع گفتگوهای صلح به حکومت افغانستان و طالبان سپرده که شامل تشکیل حکومت انتقالی نیز است. اجلاس ترکیه قرار است در نیمه ماه آینده اپریل برگزار شود. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید حکومت رئیس جمهور بایدن میخواهد مدت بقای نیروهای آمریکایی در افغانستان را تمدید کند. آژانس خبررسانی رویترز از قبل آدم سمیت گزارش میدهد که هنوز در مورد کدام فیصله نشده، ولی به باور وی خارج ساختن نیروها تا اول ماه می از نگاه لوجستیکی دشوار است. او گفت که 3500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند، اما منابع دولتی دیگر آمریکا شمار این سربازان را 2500 نفر ارائه می کنند. قبل از این خود رئیس جمهور بایدن هم گفته بود که خروج نیروها تا ضرب الاجل آغاز می دشوار است، اما طالبان اصرار می‌ورزند که واشنگتن باید توافقنامه دوحه را تطبیق کند و همه سربازان خود را تا اوایل می از افغانستان خارج سازند. صندوق بین المللی پول بعد از بررسی برنامه قرضدهی 6 میلیارد دلاری به پاکستان، دادن 500 میلیون دلار دیگر به اسلام آباد را چون یک بخشی از این برنامه تصویب کرد. اعلامیه این سازمان گفت که با پرداخت این 500 میلیون دلار، مجموع قرض که بعد از آغاز برنامه کمک با بودجه پاکستان در جولای سال 2019 تا کنون به این کشور داده شده، به 2 میلیارد دلار میرسد. انتوانت سایه، معاون مدیر این سازمان، میگوید پاکستان پیشرفت قناعت بخشی در این برنامه داشته است. او می افزاید که در حالی که مشکلات شیوع کرونا ادامه دارد، پالیسی های مقامات برای حمایت اقتصاد و حفاظت جان و معیشت مردم بسیار مهم است. وزارت معارف روسیه میگوید برگشت محصلان تاجیکی به پوهنتون‌های این کشور به علت محدودیت‌های شیوع کرونا مورد تعلیق قرار گرفته است. این در حالی است که به محصلان دیگر کشورها اجازه داده شده که به روسیه برگردند. مسئولان این وزارت، یلینا گروژانیکا و ایگور بورولکوف، دیروز در دوشنبه به خبرنگاران گفتند اینکه به محصلان تاجیکی چه زمان اجازه برگشت به روسیه داده خواهد شد هنوز دقیقاً معلوم نیست. وزارت معارف روسیه شنبه گذشته یک فهرست از 25 کشور را نشر کرد که ادوای آنها می توانند به روسیه برگردند و به تحصیلات خود ادامه دهند. کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیکی از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرد. این راکت ها در آبهای ژاپن و خارج از منطقه خاص اقتصادی فرود آمدند. مقامات ژاپن، کوریای جنوبی و آمریکا از این رویداد خبر دادند. بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن در ماه جنوری در آمریکا، این اولین آزمایش راکتی از سوی کوریای شمالی پنداشته می شود. تلاش های دیپلماتیک میان دو کشور متوقف شده است. یوشیدی سوگا، صدر اعظم ژاپن، گفت این اولین پرتاب راکت از سوی کوریای شمالی از این یک سال به این سو می باشد. او گفت که این راکت پرانی صلح و امنیت کشور و منطقه ما را تهدید می کند و نقض قطعنامه ملل متحد می باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:05 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. در امریکا بحث‌ها روی خروج قوای این کشور از افغانستان دوام دارد. حزب حرکت راه نجات اعلام موجودیت کرد و بر روند پروسه صلح افغانستان تنقید نمود. شاروالی کابل خدمات سرویس‌های شهری را از نو احیار کرد. شاروال کابل گفت
این خدمات مندار هم سهولت به وجود میاره، هم نظم به وجود میاره. وقتی که ما تعداد ارادجات در شهر کم میکنیم، اثرات بالای محیط زیست هم قابل ذکر است.
در بدخشان صدها هزار نهال غرس میشوند. یک باشنده این ولایت گفت
اینی حالا میبرم در اونجا صحیح مکتب داریم، صحیح قبرستان ها داریم، جایی داریم که بخاطر سرسبزی هم اونجا غرسش میکنیم، نگهبانیش میکنیم.
مسابقات کاغذفرانی امروز در کابل صورت میگیرد. و در مسائل جهانی رهبر اپوزیسیون بلاروس خواهان مظاهرات بیشتر علیه الکساندر لوکاشنکو شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را داریم در مورد اطفال و همچنان برنامه آشیانه نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو مهم ولسی جرگه امریکا میگوید که اداره جو بایدن میخواهد گزینه تمدید حضور قوای امریکا در افغانستان را بررسی نماید. آدم سمیت رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفته است در یک همایش آنلاین که از طرف مجله فارن پالیسی ترتیب شده بود گفته است با آنکه در این باره فیصله نهایی صورت نگرفته، اما تکمیل روند کامل آن تا پایان ماه می بسیار دشوار خواهد بود. این در حال است که وزارت دفاع آمریکا آمادگی هایش را به منظور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق با فیصله صورت گرفته نشان می دهد. اما حکومت افغانستان می گوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان از تمام خاک خود دفاع می کنند و تمام رهبری عملیات ها هم به عهده این نیروهاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس توافقنامه دوحه حدود یک ماه و یک هفته دیگر به خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان باقی مانده است، اما به نظر می رسد که این تاریخ تمدید خواهد شد. به تازگی آدم اسمیت رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان امریکا در این مورد اظهاراتی داشته است. آقای اسمیت می گوید که تا به حال در این باره فیصله نهایی صورت نگرفته و امریکا در حال بررسی این موضوع است که در پیوند به حضور سربازانش بر ضد هراس افکنی چی فیصله ای انجام دهد. خبرگزاری روی ترس به نقل از آقای اسمیت نوشته است فکر میکنم احساس عمومی این است که اولی می از نظر لوجستیکی خیلی زود است. ما نزدیک 3500 سرباز در افغانستان داریم. متحدان ما حدود 7000 سرباز دارند. این اظهارات رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا درست پس از سفر وزیر دفاع این کشور به افغانستان صورت می‌گیرد. پنتاگون پیش از سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان گفته بود که لوید آستین وضعیت منطقه را بررسی می‌کند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز خروج نیروهایش از افغانستان را در زمان تعیین شده دشوار خوانده بود. اما وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که اگر فیصله صورت گیرد که سربازان آمریکایی تا پایان ماهی می افغانستان را ترک کنند، آنان آماده این کار هستند. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز گذشته به رسانه ها گفت
زمانی که ما در کابل بودیم آستین وزیر دفاع گفت که اگر درباره خروج نیروهای باقی مانده در افغانستان فیصله صورت گیرد، این تعهد وجود دارد که جنرال مکنزی فرمانده فرماندهی مرکزی و جنرال سکات میلر فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان این ماموریت را به گونه منظم، مسئول و مؤثر به پیش ببرند.
اما طالبان مخالف حضور نیروهای آمریکایی پس از ماهی می در افغانستان هستند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر می گوید یک شرط اساسی حل تناش عملی کردن توافق نامه دوحه است. اما حکومت افغانستان میگوید که حفاظت از خاک و مردم مکلفیت دائمی و ملی آنان است. رحمت الله اندرس خنگوی دفتر شورای امنیت ملی گفت
پس از توافق امریکایی ها و طالبان در دوحه سرهای خارجی ها مسئول هستند، اما افغانان هنوز هم کشته می شوند و جنگ روی افغانان و سربازان امنیتی متمرکز است و دفاع هم تا 96% به عهده نیروهای امنیتی افغان است.
پس از امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، نزدیک به 12,000 نیروی امریکایی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر تنها 30,500 تن این نیروها و حدود 7,000 سرباز متحدانش در افغانستان باقی ماندند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حرکت راه نجات افغانستان میگوید مدیریت روند جاری صلح تنها برای امتیازدهی به چند مقام حکومتی است و برای مردم در این روند سهم دادن نشده است. این حرکت که روز پنجشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد، تاکید میکند که در روند صلح باید برای تمام مردم سهم داده شود. اما حکومت افغانستان در واکنش به این اعدام میگوید نقشه راه برای صلح آماده شده که نقش تمام اقشار جامعه در آن روشن است. بیشتر در این گزارش.
حرکت راه نجات افغانستان روز پنجشنبه با اعلام موجودیت روی راهکار صلح حکومت انتقاد کرد. حضرت عمر زاخیلوال رهبر این حرکت در نشستی که به مناسبت افتتاح این حزب را اندازی شده بود گفت مدیریت روند صلح تنها برای امتیازدهی به تعداد از چهره‌های حکومتی و منافع شخصی آنها است. آقای زاخیلوال میگوید به روند صلح خوشبین است، اما به گفته وی باید این صلح تعریف شده باشد.
حرکت راه نجات افغانستان برای صلح یک موقف واضح دارد. ما با فرصت‌های به میان آمده صلح خوشبین هستیم و به آن ارزش می‌دهیم. اما در کشور حاکمیت ملی هم ارزش دارد. ما صلح می‌خواهیم، صلحی که یک سرباز خارجی هم در افغانستان حضور نداشته باشد. در کنار بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، صلح هم باید تعریف شده باشد.
در این حال برخی اعضای دیگر حرکت راه نجات افغانستان میگویند به دلیل توجه نکردن به وحدت ملی و نبود یک موقف واحد، زمینه مداخله استخبارات کشورهای دیگر در روند صلح افغانستان مساعد شده است. فاروق وردک عضو رهبری این حرکت میگوید نیاز است تا افغانها با در نظر داشت منافع ملیشان روند صلح را مدیریت کنند.
نیاز است تا بعد از این افغان‌ها مستقلانه تصمیم بگیرند، در مسائل سیاسی از مداخله کشورهای منطقه خودداری کنند و در روابط دیپلماتیک صلح و ثبات کشور را در نظر بگیرند.
آقای وردک میگوید با طرح رئیس جمهور غنی برای برگزاری انتخابات تا 6 ماه آینده مخالف است، زیرا به گفته وی چنین طرح و پیشنهادها به نفع افغانستان نیست. اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور و رئیس روابط استراتژیک ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت هدف این طرح رئیس جمهور غنی تنها انتقال قدرت از طریق رأی مردم است.
چیزی که به نام طرح رئیس جمهور برای داشته شدن انتخابات برآمده یک طرح به ارتباط انتخابات نیست. رئیس جمهور یک نقشه راه بر صلح آماده کرده. نقشه راه رئیس جمهور بر صلح در جواب و در رد و تایید یک نقشه کس دیگه نیست. نقشه حکومت افغانستان بر رسیدن به صلح است که ابعاد مختلفه روند صلح را در بر میگیره. یکی از مسائلی که در او طرح شده مسئله انتقال اقتدار از راه آرای مردم است.
حرکت راه نجات افغانستان در حال اعلام موجودیت کرد که همکنون بحث ها در مورد صلح در داخل و خارج کشور اوج گرفته است. مقامات حزب راه نجات میگویند هدف از ایجاد این حزب گردآوری نظریات مردم در مورد صلح است. آقای زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان رهبر این حزب، فاروق وردک وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی به حیث عضو رهبری، فضل هادی وزین عضو مطرح و برخی اعضای شورای علما و چهره های سیاسی اعضای این حزب می باشند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شاروالی کابل یک بار دیگر فعالیت بس‌های شهری را در کابل آغاز کرد. مسئولان این نهاد میگویند صدها بس را ترمیم کرده و با فعالیت آن مشکلات باشندگان کابل پس از سالها پایان خواهد یافت. شاروال کابل که روز پنج شنبه روند کار آزمایشی پنج بس شهری را از ساحه ارزان قیمت شهر کابل آغاز کرد، این گام را برای سهولت باشندگان، نظم شهری و محیط زیست مهم می‌خواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سال هاست که شهر کابل با جمعیت بیش از 5 میلیون نفر با چالش نبود خدمات بس‌های شهری روبرو است، اما حالا شهرواری کابل بران شده تا با ترمیم بس‌های فرسوده و فعالیت آن در شهر کابل از این چالش بکاهد. داوود سلطانزوی شهروار کابل روز پنجشنبه روند آزمایشی فعالیت 5 بس را از ساحه احمد شاه بابا مینه در شهر کابل آغاز کرد. او به رادیو آزادی گفت که این روند تا یک هفته در تمام شهر و ولسوالی‌های کابل عملی خواهد شد.
روز تاریخی است برای کابل و شهروالی کابل. این خدمات مندار هم سهولت به وجود میاره، هم نظم به وجود میاره و هم از نگاه محیط زیست وقتی که ما تعداد ارادجات در شهر کم میکنیم اثرات بالای محیط زیست هم یک موضوع قابل ذکر است. این برنامه امتحانی را آغاز میکنیم و با کوشش و سعی از اینا ما دعوت میکنیم مردم کابل که در این مورد به خاطر سهولت خودشان هم کار شوند.
این بس ها که شماره آن به 200 اراده میرسد مربوط به یک کمپانی آمریکایی است که تازه از سوی شهروالی کابل ترمیم و نارنجی رنگ‌آمیزی شدند. راننده و خدمه‌یان کارمندان شهروالی کابل هستند و کسانی که از این بس ها استفاده می کنند باید تکت داشته باشند. این بس ها ظرفیت انتقال 30 تن را دارند و در 16 مسیر شهر کابل فعالیت خواهند داشت. هزینه تکت نظر به مسیرها تعیین خواهد شد که از 10 تا 20 افغانی خواهد بود. مردم میگویند انتظار دارند که این روند در دیگر بخش‌های شهر کابل نیز عملی شود، زیرا به گفته آنان بیشتر مردم که اقتصاد خوب ندارند نیازمند دستیابی به این خدماتند. ولید رستاقی و سلیمان دو تن از ساکنان کابل.
نبود بس‌های شهری که از مشکلات مردم زیاد دارند در این قسمت، مخصوصا در ولایت کابل، روز خبر شدیم که شهرواری کابل تعداد 200 بس در کابل فعال می‌سازد که انشاءالله که در پلان خود موفق شوند.
نبود بس‌های شهری در کشور مشکلات زیاد را به طبقه فقیر به وجود آورده. مطابق جایگزین بس‌های شهری شده در حالات اضطراری مثل هوای بارانی حتی تاسی افغانی از مشهری که بیان میگیرد که واقعا ظلم بزرگی بر طبقه فقیر کشور.
شهروالی کابل از باشندگان این شهر میخواهد تا از این بس‌ها به گونه درست استفاده کنند و فرهنگ و برخوردهای بهتر اجتماعی شهری را با خدمات شهری رعایت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان در ریاست زراعت ولایت بدخشان می گویند که قرار است امسال این اداره به کمک نهادهای همکار 1.5 میلیون نهال در سراسر این ولایت غرس کنند. شمار از باشندگان از آغاز سال جدید غرس نهال را در بخش‌های این ولایت آغاز کردند. از بدخشان جزئیات بیشتر داریم.
یکی می‌بینیم دلی ما مواس می‌نه بری نماد خمون سرسبز شاداب بکین که مثلا وطن مون پیش بروه.
ضیاءالدین 40 ساله رئیس شورای انکشافی قریه خمی اول در یکی از بخش‌های شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. او سال قبل نزدیک به 500 نهال مسمیر و غیر مسمیر را از اداره زراعت این ولایت گرفته بود و در محوطه مکتب و قبرستان قریه ایشان غرس کرده بود. اما به خاطر آن که مکتب و قبرستان دیوار استنادی نداشت، او می افزاید که بیشترین نهال ها از بین رفت. امسال ضیاءالدین باز هم برای سرسبزی قریه اش آستین بالا زده و امیدوار است که نهال ها به درخت های بزرگ و پر شاخ و پر برگ مبدل شوند.
این یالا میبرم در جای ساحه مکتب دونی ساحه قبرستان ها داریم، جایی داریم که به خاطر سرسبزی هم اونجا غرسش میکنیم، نگهبانیش میکنیم که سال گذشته شان ده بودیم همه ساحه مکتب ما که هست گرش دیواری محافظتی نداره، نسبت همین مشکلات دیواری محافظتی که نداره سالا که ما نیالا اونجا غرس میکنیم زیادترش از بین میره. و این سال 100% ما رخت به خاطر همین سرسبزی، به خاطر همین که وطن مون پیش برای ما داد گرفتیم، تجارب حاصل کردیم که مثلا یکی میبینیم دل ما مواس میره بر نمات خمون سرسبز شاداب بکین که مثلا
نصیر احمد احمدی فارغ رشته زراعت پوهنتونی کابل است. او از اهمیت نهال‌ها به رادیو آزادی میگوید.
یک نهالی که غرس میکنیم این بر علاوه که خودش چوب سخت میشه، جلوگیری از تخریب زمین یا از سیلاب ها میشه که جلوگیری خوبی را در راستا داره. این یک منبع حیات است. اگر مسمیر باشه ما بر علاوه که از درخت از چوب سخت دیگه باش استفاده میکنیم، از میوه از استفاده میکنیم که تحت اقتصادی از راه کسی که یک باغی را احداث میکنه، یک باغی که ما یک جری باغ که دو 60 نهال غرس میشه، یک زندگی فامیل و بسیار خوبی مفهوم می‌سازد.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی اداره زراعت بدخشان میگوید که قرار است 1.5 میلیون نهال در سراسر بدخشان غرس شود. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
کمپوی نهالشانی در سال 1400 توسط اداره زراعت بدخشان و همچنان مؤسسات همکار در مجموع نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنان مردم و قریه‌دارا در سطح بدخشان تخمینم به 1.5 میلیون نسل نهال میرسه که 1.5 میلیون نسل نهال نهالهای مختلفی است که نهالهای مسمیر است، غیر مسمیر است و حتی میشه که قلمچه ها و چیزایی را که توسط مردم دیاخین غرس میشه شاملی 1.5 میلیون نهال است.
از سوی هم شماری از دهقانان و باغداران در ولایت بدخشان خشکسالی امسال را یک مشکل کلان فراراه کشت و کارشان در این ولایت گفتند. به گفته آنان بارانهای موسومی امسال در مقایسه به سال قبل در بدخشان کم است. مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که تلاش دارند روشهای نوین باغداری را برای کشاورزان آموزش دهند. به گفته آنان روشهای تازه از غرس نهال آغاز شده و تا رعایت فاصله میان درختان، حفظ و مراقبت درختان و حتی شاخه بری درختان می باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
جشنواره کاغذپران بازی امروز در تپه مرنجان شهر کابل برگزار شد. این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به پیشواز از سال نو شمسی راه اندازی شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که هدف از این جشنواره رساندن پیام صلح، آبادی و وحدت ملی به مردم افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شور و هیجان شهریان کابل در تپه مرنجان شهر کابل با کاغذ پران بازی از سال نو بزرگداشت می کنند. شاه احمد 22 سال سن دارد. او با کاغذ پران 4 پارچه بزرگش به رنگ سفید و آبی در گوشه ای از این تپه مشغول کاغذ پران بازی است.
برای ما که ما گوشتان بازی میکنیم و دی بسیار زار خوشی داریم، بسیار و بجای خوشی ده که در یک صلح در یک فضای صلح گوشتان بازی میکنیم.
در سوی دیگر از تپه مرنجان محمد زید ابراهیمی 16 ساله با شور و شوق زیاده کاغذ پران 5 پارچه‌ای به دست دارد و چرخه تارش به دست دوست همسن و سالش است. او میگوید از برگزاری این جشنواره بسیار خوشنود است.
ما دیگه مردم سنتر خوش هستیم، همه مردم هم گودی پران آز دستمان حاصل کردن، خودمان گودی پران بازی کردم، خیلی کاغذات مده شد.
این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده است. نصیر احمد حیدری مدیر برگزاری جشنواره های این وزارت به رادیو آزادی گفت که می خواهند این گونه جشنواره ها را در ولایت های مختلف برگزار کنند.
مثلا جشن نوروز برگزار میشد و جشنواره گودی پران بازی تو مکتب رسمی برگزار نمیشد، در صورت وزارت لب فرهنگ بدنسان با ابتکار ریاست فرهنگ مردم وزارت لب فرهنگی در این جشنواره در جشن نوروز به خاطر سال و آبادی سال و آبادی در نظر گرفتیم و بخاطر اینکه به پیام سال و پیام برادری و پیام وحدت ملی به مردم کشور خود برسانیم.
کاغذ پران بازی که میان همه به گودی پران بازی شهرت دارد از بازی های قدیمی و سرگرمی بیشتر مردم در فصل بهار می باشد. مردم پارچه های کاغذی را که در چوکات های منظم با چوب نی ساخته شده را با تارهای ویژه آن به هوا بلند می کنند. هرچند کاغذ پران در نخست شکل ساده ای داشت، اما اکنون به شکل های گوناگون مانند اژدها، انسان، شکل های هندسی، پرنده، مار و گونه های دیگر ساخته می شود. اشعار شاعران همچون مولانا در دیوان شمس تبریزی و ذکر نام کاغذ باد که همانا کاغذ پران است از قدامت این بازی حکایت می کند. گل محمد نظری آریانا تاریخ‌دان و نویسنده نیز می گوید که انسان‌ها از آغاز به پرواز علاقه داشتند و همین باعث شد تا پس از اختراع کاغذ در چین دست به ساختن کاغذ پران‌ها بزنند. از دید او ساخت کاغذ پران‌ها در افغانستان پس از وارد کردن کاغذ و تأسیس ماشین خانه از کابل آغاز شد.
چون پاره‌های بکار میره که پاره‌ها شیشه زده است. وقتی که مسابقه جریان نداشته باشند کسایی که مهارت دارن کوشش میکنند که کار خود را بر سر تار حریف قرار بدهند، با یک کش تا اگر تار از این قوی‌تر باشه میتواند او تار حریف را ببره و او را آزاد کنه. نتیجه ازوی برنده خود میشناسه و بسیار شادی میکنه، خوشحالی میکنه. همچنین کسانی که طرفدار از این هستن خوشحال میشن بایده. و یک در جوانا و تفلا اینا با پشت همون بودی پرانی که آزاد شده گویا رها شده رفته میدوند و کوشش میکنن بگیرن. یک تفریه دیگه است، یک
با گفته ای آقای آریانا، کاغذ پران بازی باید در ساحه وسیع و میدانهای هموار بازی شود. از دیدو در محلهای مزدحم و رفت و آمد وسایط نقلیه، خیابانها، بامها، ساحه که خطر برق وجود داشته باشد میتواند برای انسان زیان بار باشد. کاغذ پران بازی افزون به سرگرمی مردم در کابل و ولایتهای دیگر، حالا وسیله درآمدزا نیز شده و بسیاری ها با ساخت و ساز کاغذ پران و تارهای ویژه آن پول به دست می آورند.
Российской Федерации неизменно исходит
зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبر مخالفان بلاروس از شهروندان آن کشور خواسته که موج تازه از اعتراض‌ها را علیه الکساندر لوکاشنکو آغاز کنند. این در حال است که آنها امروز از 130مین سالگرد جمهوری مردم بلاروس تعجیل می‌کنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
سویدلانا تسیخانوفسکایا رهبر مخالفان از بلاروسی ها خواست تا از جشن سالانه روز آزادی برای برگزاری گرد همایی های خیابانی در منسک و دیگر شهرهای بلاروس علیه رهبر اقتدارگرا و نیز اعلام وحدتشان در برابر بحران سیاسی در آن کشور استفاده کنند. او دیروز با نشر ویدیویی از آتش‌بازی با رنگ‌های سرخ و سفید سمبل مخالفان در توییترش گفت که بلاروسی‌ها از قبل روز آزادی را جشن می‌گیرند، اما این مراسم با چالش‌های روبروست. پلیس با گرفتن امنیت فعالان توافق نکرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل از نحوه پاسخگویی مقام‌ها ابراز نگرانی کرده. ریهور کاستوسیو رئیس حزب مخالف جبهه مردمی بلاروس روز دوشنبه 22 مارچ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که پلیس محدودیت‌های همگیری و تماس‌های مداوم از چندین کانال افراطی در تلگرام را برای برگزاری اعتراض‌های خیابانی غیر مجاز در 25 ماه مارچ به عنوان دلایل خودداری از تامین امنیت فعالان ذکر کرده است. با گفته او فرصت کافی برای اعتراض در برابر این تصمیم در محکمه وجود ندارد و بدون تدابیر امنیتی پلیس بعید به نظر می رسد که برگزار کنندگان مجوز رسمی از کمیته اجرایی شهر را برای برگزاری مراسم دریافت کنند. 25 ماه مارچ برابر است با 103مین سال روز جمهوری خلق بلاروس که در سال 1918 کمتر از یک سال دوام کرد. این روز از سال 1989 همه ساله در بلاروس جشن گرفته می شود. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که مقامهای بلاروس به گفته این سازمان چنین وانمود کردند که آمادند تا گرد همایی های روز آزادی را به صحنه دیگری از خشونت وحشتناک تبدیل کنند. ماری استروترز مدیر امور اروپای شرقی و آسیای میانه در سازمان عفو بین الملل گفت واکنش پلیس به تظاهرات برنامه ریزی شده برای 25 مارچ به گفته او باز هم با خشونت شدید روبرو خواهد شد. وی خواستار اقدامهای بین المللی برای حمایت از حقوق معترضان صلح‌آمیز شده است. رهبر مخالفان بلاروس اکنون در لیتوانیا به سر می برد. او پس از انتخابات 9 آگست پارسال در بلاروس بنابر دلایل امنیتی به لیتوانیا رفت. هواداران تسیخانوفسکایا او را برنده انتخابات می دانند. به دنبال اعلام پیروزی لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، تظاهرات گسترده در آن کشور آغاز شد. در برخی از تظاهرات 10,000 نفر اشتراک کردند و خواستار کنار رفتن لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات مجدد شدند. آنها همچنان خواستار رهایی زندانیان سیاسی شدند. نیروهای امنیتی دست به سرکوب معترضان زده و هزاران تن را دستگیر کردند. چندین معترض بر اثر خشونت جان باختند. لوکاشنکو هر نوع خلاف ورزی را رد کرده و همچنان مذاکره در زمینه کنار رفتنش از قدرت و برگزاری انتخابات جدید را نپذیرفته است.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات قبل از وقت در مباحثات اجلاس استانبول شامل است، اگرچه تدویر آن در 6 ماه امکان پذیر نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را در بحث امروز رادیو آزادی گفت. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید حکومت رئیس جمهور بایدن میخواهد مدت بقای نیروهای آمریکایی در افغانستان را تمدید کند. والی ننگرهار ادعا می کند که طراح حمله گروهی چند ماه قبل به پوانتون کابل در ولسوالی اچین دستگیر شده است. ضیاءالحق امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت که این فرد مظنون به نام حضرت علی با 2 تن از همراهانش دستگیر و تحقیقات از آنها جریان دارد. وزارت معارف روسیه میگوید برگشت محصلان تاجیکی به پوانتون‌های این کشور به علت محدودیت‌های شیوع کرونا مورد تعلیق قرار دارد. و کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیکی از سواحل شرقی این کشور پرتاب کرد. این راکت‌ها در آب‌های ژاپن و خارج از منطقه خاص اقتصادی فرود آمدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به نشر این برنامه ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، از امروز در دومین بازی تیم های استقلال کابل و جوانان لغمان به مسافه هم می روند. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در دیدار روز گذشته تیم های جبلسراج پروان و کلوب اتلان خوست به مسافه هم رفتند که تیم جبلسراج پروان 3-1 برنده شد. به گفته آقای مشوف در رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 12 تیم باشگاهی از 6 دون کشور اشتراک کردند. رقابت های والیبال و مناسبت افتتاح بند کمال خان امروز در ولایت هلمند آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 8 تیم اشتراک کردند که به شکل گروپی در برابر همدیگر رقابت می کنند. آقای قاریزاده می گوید در بازی نخست تیم های عصمت لغمانی و بوس به مسافه هم رفتند که تیم عصمت لغمانی 3-1 برنده شد. فردا تیم های جوانان امید و تورتانگ به مسافه هم می روند. این رقابت ها به مدت 1 هفته ادامه دارد. در خبر دیگر 200 چاپانداز از ولسوالی های گوناگون ولایت پنجشیر دیروز با برگزاری مسابقات بزکشی حمایتشان را از افتتاح بند کمال خان ابراز کردند. و مشعل رقابت های المپیک تابستانی توکیو امروز روشن شد. مراسم روشن کردن و حمل مشعل المپیک تابستانی توکیو در ژاپن از شهر فوکوشیما آغاز شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی این مراسم تحت تدابیر جدی بهداشتی آغاز شد و هر انتقال دهنده مشعل المپیک با رعایت فاصله های ایمنی لازم توسط 10 کارمند کمیته برگزاری المپیک توکیو و نیروهای پلیس همراهی می شود. مراسم حمل مشعل المپیک تابستانی توکیو در ژاپن 121 روز ادامه می‌یابد و از 859 شهر این کشور عبور می‌کند. قرار بود رقابت‌های المپیک تابستانی توکیو در سال 2020 برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا این رقابت‌ها به تعویق افتاد و قرار است در ماه جولای سال جاری میلادی برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی که در دکانش به فروش میرسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه با مشوق همی طفل شوق میکنه می مترک بطه مرا خود طفل هم یک بسامان بازی بطه که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسامان میکنم چند سال هست بسانش یک گفته باز طبقه مستانش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیادتره اطفال که من خود زیاد تفنگچا را خوش میکنن. اختره دیگه زیاد دار گودی خوش میکنن قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو تا خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما مشوق و ذوقی را کوه دارن ما او را از بین ببریم و چیزایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز بازی کنن علاقه دارن مثل تفنگچه و نمیشه که بالای ذوق از او آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یگان چه سویگیره. و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش از مو وسایلکشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پوهنتون‌های خصوصی حرف‌های فریبا را رد کرده، میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از زورا میچشن کوگار میشه. ما چشم دیده خدا برات میگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که او امرای پلاستیکی مرا زدم، من قوگار شدم، مگه امرای اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
من خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم. در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود وضعیت شون و به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد. آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، دیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر توفه و عدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی، اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است و چیزای تشویقش کنن که اونم با زمانی که بانم کلان شوه برازی یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیه که وقتی تفنچه دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تبنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنزا را بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدینی که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش این است که کودکان علاقه‌مند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بی‌دفاع است. زمانی که کودکان می‌بینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و این است، با متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو رو برای تو بده یا به مد تمایلات و رغبت های که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تأثیر گذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازی‌های اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا، میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرها یا دخترکای کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را اشتیر میکنه، کمین میگیره، مردم اصلش میترسانه، از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایش.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟ بله. و پیشنهاد شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سری مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای بزره شماست، ای مزر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما، هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به نون یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم، شعرم نکو، گریم نکو، قرار در جد بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیودات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیکی رو استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روز از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون استاد.
شکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
دیانت.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی کودکان در روزهای نخست مکتب به گریه مکتب می روند؟ خانواده ها چطور می توانند اطفال را به درس و مکتب تشویق کنند؟ گریه کودک و بیعلاقگی وای به درس و مکتب از نگاه روانی چی عواقب دارد؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که چرا بعضی از کودکان در روزهای آغاز سال تعلیمی به گریه مکتب می روند؟ در این مورد گزارش و نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از روانشناسان کودک را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، معمولاً دیده شده اکثر کودکانی که تازه به مکتب شامل می شوند در روزهای نخستین مکتب با یک هراس و ترس به مکتب می روند و بعضاً هم گریه سر می دهند که از این حالتشان بسیاری از خانواده ها به ستو آمده و حتی مانع رفتن کودک به مکتب می شوند، در حالی که شاید این موضوع آنقدر به طول نینجامد. مریم باشنده گلخانه چهاردهی کابل می گوید کودکم به گریه مکتب می رود که از همین لحاظ سال پار از مکتب مان. نمی دانم چی کنم.
طفل خودم شامل کردم در مکتب بون که بردم میرم یک ماه رفت. پار سال شامل کردم. با یک ماه در گریه اینم طرف در گریه آمد. هر روز نمی فهم کنجا روی خوب نمی کنن امروشان استادا. نمی فهم که در آشاگرد آزار و عذیتش می کنن. نمی فهم دیگه می برام یارم. بسیار گریان می کنن. خودم هم سرش پتقه می کنم قار می شیم که برو بچه ایم درس بخوانا این دید خوب شوه. بخیر یک معلم شوی انجینر شوی دکتر شوی. اما هیچ گریه می کنه. گریه می کنه. آخر مجبور شدن دیگه هیچ نماندمش پار سال. رنگ می برم که خودم هم بی سواد. اولاد مام کلان شوی بی سواد. دوش جامعه باز امسال هم شامل که امسال همونمو رقم گریه داره اینه میبرم یارم گریه میکنه پس میکنه مکتب نمید کتاب کتابچه قلم لباس هرچی برشکن دالت بیچارگی مجبوری هرچیز برش آماده کم اما گریه میکنه که من مکتب نمیرم دیگه اولادای ما تو بجه برو بزور دارم مکتب هم که میرم چندین تا دیگه را میبینو کنم تو بجه برو بزور میارن تو
گفته میشود یکی از موجبات گریه طفل همانا دلهرگی و جدایی از فامیل می باشد که در مکتب خود را تنها احساس نموده و به گریه می افتد. دنیا متعلم صنف چهارم یکی از مکاتب خصوصی می گوید من از روز اول که به مکتب شامل شدم به گریه به طرف مکتب می روم. این که چرا وای می گوید.
من مکتب به این خاطر خوش ندارم که سینفی مرد قمرم میزنن کتم ساتیری نمی کنن اونجا می ترسم که مادرم نیست خوارم نیست بیادرم نیست پدرم نیست هیچ کس فامیلم نیست ما هم گریان می کنم دیگه مادرم پدرم خوارم بیادرم هیچ کس نیست من می ترسم در اوجه کال استادا نبی خوار نشن سرمو نزنن سینفی هم مره می گیدن نوگل می کنن
عبدالکریم باشنده 40 ستون کابل می گوید اگر معلم با روی نیکو همراه اطفال رفتار نماید اطفال هیچ وقت گریه نمی کند.
در وقت ما لطکو بود در مکتب ما صنف اول دو که بودیم به زور ما را می بردن به مکتب پدر مادر که برین مکتب یا یک کسی را که مثلا اول نمره می گفت دو لط می کد که من کفران است می رقم حال باید معلم ها فکر کنن همراه اطفال روش خوب کنن که در اونا تا سر شوق بیان ما اون روز خود مکتب رفتم که بچه‌شم دیدم که دسته تا اطفال گریه می کردن آقای که شروع مکتب است بیخی بی نظمی است این میره اداره مکتب باید روش پیش ببره بر معلمین بگه که تا بچه ها دخترا به علاقه پیدا کنن به درس و تعلیم و مکتب رفتن
باید گفت یکی از حرف هایی که بالای کودک تأثیر گذار است همانا گپ های بزرگان خانواده و برخورد معلمین است. نسرین باشنده دارالامان کابل می گوید اطفال خانواده ما به شوق مکتب می روند و گریه نمی کنند. این که چگونه وای توضیح می دهد.
اشتکای فامیل ما بسیار به شوق میره مکتب برای از اینکه ما بسیار تشویقشان کردیم که مکتب برین که یک چیز شوین یاد بگیرین درس نوشتن خواندن همه گیره یاد بگیرین که دوینده بی سواد نمانین کلان که شوین باز افسوزی میکنین که ما رو کاش که میمانین به مکتب مکتب شخصی درس بسیار خوب هم برشان میده و خانم که میان همیشه درس میخوانن پرسان میکنن امی همسایه ما میگه که اولادای ما بسیار به خوشی و رضایت مسئولیت خود نمیرن مکتب. من نمیفهم که مکتب دولتی معلومش روی خراب داره، یک تعداد شاگردم در اونجا بسیار زیاد میباشه، حوصله بخی میره دیگه. سن در صنف 40 نفر است.
بی بی حاجی معلم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید وظیفه معلم است که شاگرد را با مهر و محبت به درس و مکتب علاقمند بسازد.
البته که من یک معلم اصول صنفی هستم و از سالها به این طرف من اصول صنفی تدریس میکنم. در مورد از این که یک تعداد شاگردا با مکتب با بسیار علاقه مندی میایه و یک تعداد دیگه بسیار با دل سردی میایه و حتی از خانه با گریه به زور میارنش، این مربوط میشه به تشویق استاد و تشویق فامیل و برخوردشان. اگر از طرف استاد طفل همیشه مورد نوازش قرار بگیره، با بسیار ملایمت و بسیار خوبی امرایشان رفتار کنه، اونموس که طفل روز به روز علاقمند مکتب میشه. اما اگر از خانم و فامیلی را سرزنش کنه که تو باید حتما مکتب بری و در مکتبم بیای، استادی را زیر فشار بگیره، که اونموس که روز به روز طفل نسبت به مکتب نسبت به استاد بی علاقه میشه. و این وظیفه یک معلم است که همیشه امرای شاگرد خود مثل اولاد رفتار کنه، او را به نوازش بگیره، به تشویق بگیره، که تا طفل به بسیار علاقمندی به طرف مکتب بیای.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، علت گریه کودک در روزهای نخست مکتب چیست؟ بی‌علاقگی و گریه مداوم اطفال در مکتب چه عواقبی دارد؟ والدین چگونه می توانند اطفال را به درس و مکتب تشویق کنند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه که با دکتر جمشید رسا استاد روانشناس افغان انجام داده ایم می شنوید. استاد محترم، بعض خانواده ها شکایت دارن از اینکه در روزهای نخست مکتب بسیاری کودک ها مثلا با گریه به طرف مکتب میرن. میشه ایره بگوین که علتش چیست استاد محترم؟
بله، ما برای والدین گرامی باید خاطر نشان بسازم که تنها نیستن. تحقیقات نشان میده حدود 20% کودکا، یعنی از هر 5 نفر یک نفرشان، یا از هر 100 نفر 20 نفرشان با این مشکل روبرو هستن که از رفتن به مکتب بعضن امتناع میکنن و رفتارهایی را نشان میدن که حاکی از نارضایتیشان به طرف مکتب است. اما اینکه چرا کودکا این کارو میکنن چند دلیل میتونه داشته باشه. اول میتونه دلیلش دور شدن از یک احساس و حالت بد است. به این معنا کودک در مکتب با کدام مشکل مواجه است، اضطراب یا پریشانی در مکتب داره و به خاطری که با اونمو مواجه نشد گریه و فغان و ناراحتی که من به مکتب نمیرم. دوم میتونه از این تعامل اجتماعی کودک بد ببره، مثلا کودک دچار شرم و خجالت است، خوب نمیتونه با کودکای دیگه برقرار کنه، به این خاطر کوشش میکنه اجتناب کنه، به محیطای عمومی نره. مثل این دلیل هم گفته میشه که میتونه یک جلب توجه والدین و یک بهانه گیری و بعضی وقت استراب جدایی. ما یک استراب داریم به نام استراب جدایی، یاد میشونه کودک از جدا شدن از والدین خود وحشت داره، وابستگی داره، یعنی به والدین خود. به او خاطر که پیش والدین خود باقی بانه، اونه گریه و فغان و داد و ویلا میکنه که پدر مادر بیا خوب بچم نرو باش خانه باشه. این به این خاطر هم یکی از دلایل بزرگش این وابستگی هست. و چهارمین دلیلش هم میتونه این باشه که کودک بعضی پاداش های در خارج مکتب داره، مثلا مثال بر شما بتونم، تلویزیون دیدن، تلفن استفاده کردن، اینا چیزیست که کودک خوشش میاد، سرگرم هستم رایش. و اگر میگم من مکتب برم 4 ساعت مثلا از این امکانات دور هستم، خیلی بیا که مکتب نرم که اینمی وسایل شما باشه و من بتونم از اینا استفاده کنم. اینی؟
بله. استاد محترم آقای رسا، میشه ایره بگوین که چطور میتونیم اطفال به درس و مکتب تشویق کنیم؟
کسایی که به درس علاقه نداره مکتب هم نمیخواین برن، ولی بعضی وقت کسایی از کودکای در درس خود در خانه خوب هستن اما مکتب رفتن درشون مشکل است، یعنی استعداد خوب دارن ولی اینا چون وابستگی دارن نمیتونه بره. بنان مثلا از این گپ میذارم که چطور کودک بتونیم علاقمند بسازیم که مکتب خود بره. اول در دنیای امروز گفته میشه که کودک باید از 2 سالگی باید با محیط آموزشی آشنا شوه. یعنی کودکستان امروز یک ضرورت است. متاسفانه در وطن ما باور به ایست که کودکستان بر اولادایی است که مادرشان وظیفه داره، نه. کودکستان امروز ضرورت است. کودک که 2 ساله شد باید بره به این محیط های آموزشی، روزای اول 1 ساعت یا 2 ساعت با حضور مادر و با آهسته آهسته که کودک اونجا سرگرم میشه، محیط تفریح برش میباشه، زیاد شده میره. اینا کودکایی که اگر از 2 سالگی یا از کودکی رفتن به کودکستان، دیگه در مکتب رفتن مشکل نمیداشته باشن، چون از قبل آشنا هستن. کسایی کودکایی مشکل دارن که قبلا کودکستان نرفتن یا به محیطای آموزشی نرفتن، بنان اولش اونورا باید پدر مادر در نظر بگیره. دوم با معلم و پرسنل مکتب باید صحبت شوه، کونام بتونن که کودکا را علاقمند بسازن. مثلا یک توفی بر کودک داده شوه، این توفه را مکتب از طرف خود ننی تا والدین خودشون مثلا یک چند دانه قلم و کتابچه و پنسل پاک میبره بر معلم کودک میگه که تو هر وقت کودک میومد از طرف خود مثلا میره او اومدی بچی گلم دختر نازم بگی، این جایزه از طرف ما بر تو که تو دستان تو من میای. فکر کنین این خودش یک علاقمندی برای کودک ایجاد میکنه که موضوع حل شود. گپ دیگه که مهم است ما برای کودک خود بفهمونیم که مکتب خواندن چه اهمیت و خوبی داره. کودک ها چون استراب جدایی اگه داشته باشن و وحشت دارن از جدایی از پدر مادر، میتونیم یک عکس خودم مثلا بکنیم بچه من یک ما پیش میباشه تو میتونیم مکتب تا بیری این کمک کننده است. این استراب جدایی را میتونیم ما پیش کودک از بین ببریم و حتی در خود مکتبش بعضی وقت اگه ضرورت میشه معلم یا پرسنل مکتب زنگ بزنه، ما تلفنی همراه کودک خود گپ بزنیم. بنان اگر ما منطقی و آرام فکر کنیم و بعضی جوایز برش بتیم آماده سازی ذهنی کنیم، کودک ما این مشکل پیشش حل میشه و محیط درسی هم کوشش شوه که جالبتر شوه که کودک ها علاقه بگیره و ساعت درسی کوتاه و کمتر باشه، به خاطری که کودک دلزده میشه. در پالی از اینا یک چیزا فراموش نکنیم که میتونه بعضی وقت اختلالات روانی باشه که در نهایت از متخصص از روانشناس کمک بگیریم میتونه بسیار کمک کننده باشه.
استاد محترم، اطفال را که به زور والدین یا خانواده او را مکتب روان می کنند با گریه هر روز او به طرف مکتب را، از نگاه روانی مثلا چی عواقب داره؟
کار بسیار نادرست و اشتباه است که می تونه کودک ما را از ضربه بزنه، علاقه به درس و تعلیم پیشش از بین ببره و برای دائم یک دلسردی از مکتب و از کتاب و قلم برش پیدا کنیم.
یک جهان تشکر استاد محترم، ممنونتان. دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان میرسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
Oh, yeah.